درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیز که بیننده این برنامه هستین. امروز 9 فوریه 2023 برابر با 20 بهمن ماه هست و مدتی بود که نبودم، دوباره برگشتم و روال قبلی برنامه رو ادامه میدیم مثل گذشته. و دلیل این که امروز فکر کردم که حتما بعد یه صحبتی داشته باشیم این بود که یه سری مسائل بود، اخباری که همین تو این چند روز گذشته، تو این یکی دو هفته گذشته اتفاق افتاد و فکر کردم که لازمه یه مقدار راجع بهش صحبت بشه. خب میدونید در ترکیه زلزله بدی اومد، 7.5 در مقیاس ریشتر، نسبتا زلزله شدید و سختی است و متاسفانه تعداد زیادی کشته شدن در این زلزله در ترکیه و سوریه، که در سوریه رو میگن اصلا رسیدگی درستی هم انجام نمیشه چون بعضی از اون مناطق مخالف شمال سوریه، خب خیلی مخالفین در شمال سوریه بیشتر بودن و ادلب و یا ادلب و حلب جزء شهرهای مهمی هستن که در شمال سوریه هستن و اونا هم دچار، حالا حلب رو نمیدونم ولی ادلب میدونم که خیلی تلفات هم داده بود و رسیدگی درستی هم بهش نشده. و در ترکیه هم همینطور، در ترکیه هم این زلزله خرابی‌های زیادی به بار آورد، توی شهرها ساختمان‌های بزرگی سقوط کردند، ساختمان‌های 7-8-10 طبقه ریختن پایین و این به دلیل اینه که موارد اون چیزایی که بعدش عمل می‌شده، قانونی که بعدش عمل می‌شده عمل نشده، به دلیل اینکه تکنولوژی امروز به ما یاد داده که چطور یه ساختمان 8-9 طبقه رو بسازیم یا حتی ساختمان بلندتر که با زلزله 8.5 در مقیاس ریشتر هم خراب نشه. و میدونید هر یک درجه در مقیاس ریشتر نزدیک 30 برابر قدرتش بیشتر میشه، برای همین انقدر مثلا 7.5 با 7.6 فرق داره شدتش، خیلی فرق داره. و به همین دلیل میخوام بهتون بگم که وقتی که با زلزله مثلا توی ژاپن اون سونامی که اومد، سونامی خراب کرده، یعنی قبلش یه زلزله فکر کنم 8.9 در مقیاس ریشتر اومده بود توی شهرهای نزدیک همون ساحل و هیچ خونه خراب نشد از زلزله. بعدن سونامی اومد زد در بود آقون کردم اجاره. منظورم میدونید به چیه؟ منظورم به اینی که وقتی که یک دولت، یعنی تفاوت دولت سالم با دولت فاسده، دولت سالم برای همه شهروندانش امنیت میاره و دولت فاسد دودش به چشم همه شهروندانش میره، حتی اونایی که فکر میکنن که سیاسی نیستن یا به ما که حالا آسیبی نرسیده، بچه ما که زندان نیفتاده، بچه ما که تیر نخورده، همه درگیرن و فاسدترین حکومت تاریخ تمدن بشر من فکر میکنم همین جمهوری اسلامیه. لااقل در همین عصر خودمون هیچ دولتی از جمهوری اسلامی فاسدتر نیست و میبینیم که دشت های ما داره نشست میکنه. اگر در حاضر ترکیه نسبت به جمهوری اسلامی دولتش سالمتره، حداقل در لایه های پایینی حکومت اون به اون شکلی که در ایران فساد هست فساد نیست در اونجا، ولی حتی در همون ترکیه هم به خاطر اینکه یک حاکم فاسدی داره که اردوغان باشه، همینجوری این فساد نمیمونه، ثابت نمیمونه، که فساد همینجوری رشد میکنه. وقتی که رأس این سیستم قدرت فاسده، این میره تا پایین، تا تمام لایه های پایینی میره و وقتی که میره پایین، یعنی کافیه چند تا مهندس و شهرداری هم فاسد بشن مثلا، یا شهردار هم فاسد بشه، خب همین خونه های غیر استاندارد ساخته میشه، اونا پولدارتر میشن، اونا میرن تو خونه های امن، اونا میرن تو خونه های ضد زلزله، ولی مردم معمولی که سرشون به کار خودشونه، یه دفعه میبینن که خونهشون اومد پایین، نه تنها خونهشون رو بین، هم تمام خانوادهشون حاصل دسترنج سالهاشون از بین میره اونجا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک حکومت فاسد داره بهشون حکومت میکنه. چرا؟ چون حواسشون نبوده، چون دقت نکردن به اخباری که میاد، مطالبه گر نبودن، دنبال اینکه این فساد رو درست بکنن، دنبال اینکه به جای اینکه استفاده کنن یه از گوشه این فسادی یه چیزی هم بزنه جیبشون، دنبال این نبودن که این فساد رو از بین ببرن. خب الان هم این بلا سرشون میاد. در ایران بسیار بدتره، میدونید تهران هر نزدیک 200 سال یه بار زلزله میشه و الان تقریبا وقتشه. یک عالم هم گسل داره. نیکانگ کسر مفصل اینا رو توضیح داده. میتونید برید به صفحه توییترش یا بعضی وقتا مصاحبه هایی که داره گوش بدین ببینین که چی میگه راجع به این که چقدر محتمل این زلزله تهران و با توجه به نشست دشت تهران و با توجه به غیر استاندارد بودن تمام ساخت و سازهایی که در تهران شده و در بقیه شهرها، زلزله تهران میلیونی تلفات میده، یک فاجعه بشری میشه. خودشون یه دفعه من توی همین اپوزیتام گذاشتم که گفت میشه پند تاریخ، تمام تاریخ بشر میخونن میگن که ببین توی این مملکتی فساد چه بلایی، چقدر کشته داد، ساختمان‌های خراب چقدر کشته داد. چجوری میتونیم جلوشو بگیریم؟ با نابود کردن جمهوری اسلامی. هیچ راه دیگه ای نداریم. ادامه جمهوری اسلامی یعنی ادامه این فساد، یعنی ویران شدن کشورمون که میبینین که داریم میشه، جلو چشمون داره اتفاق میفته دیگه. هی دست بذاریم رو دست، به هیچ جا نمیرسه. جمهوری اسلامی کسی برای ما بر نمیداره، ما باید برداریم جمهوری اسلامی رو، این وظیفه ماست. و به همین دلیل ادامه میخوام با این ادامه بدم که قدرت اصلی دست مردمه. کشورهای خارجی، قدرت‌های خارجی، جمهوری اسلامی آوردن سر کار. قدرت‌های خارجی خودشون دست در دست یه سری کمپانی و کورپوریشن هستن. یعنی که میگن منافع این کشورها حکم کرده، قبلا هم گفتم یه دروغ بزرگی، منافع کشورها نیست، منافع چند تا کمپانیه که ثروتمندتر میشن. یعنی چیزی به مردم سوئد یا مردم آلمان یا مردم آمریکا نمیرسه از ماندگاری جمهوری اسلامی. برعکس، اگه یه حکومت سالم اونجا بیاد سر کار، دیگه انقدر پناهنده نمیریزه توی اروپا. پناهنده ها همشون ایرانی نیستن، سوریه‌ای ان. سوریه رو کی به امریکا جمهوری اسلامی؟ بگنه بشار اسد مردمشون انداخته بودن تو مملکتشون داشتن زندگی میکردن. دخالت جمهوری اسلامی. یمن دخالت جمهوری اسلامی. حتی افغانستان دخالت جمهوری اسلامی. عراق دخالت جمهوری اسلامی. و همه اینا همون پناهندهایی هستن که دارن میان توی اروپا و اتفاقا از حق و حقوق مردم اروپا کم میشه. یعنی ماندگاری جمهوری اسلامی به ضرر مردم اروپاست. ولی یه جوری میان توی این رسانه ها میگن که انگار یه نفعی مردم این کشور رو دارن میبرن. مردم کشور رو هیچ نفعی از ماندگاری یک حکومت فاسد دزد آدمکش نمیبرن، ولی یه سری کمپانی میبرن، یه سری کمپانی پولدارتر میشه. بریم ببینیم که اکسان موبایل یا کمپانی شل یا بقیه کمپانی نفتی یا کمپانی اسلحه سازی آیا ضرر دادن در طی این 40 سال گذشته؟ آیا یک سالش بوده که مثلا اینا متحمل ضرر شده باشن؟ همیشه سود کردن. بانک‌های بزرگ همیشه سود کردن. و وجود این دیکتاتوری‌ها در کشورهای مثل ایران و کره شمالی و بلاروس و اینجور جاها فقط به درد همین کمپانی‌ها و کورپوریشن‌های بزرگ می‌خوره. به اون وسیله میتونن از مردمشون بیشتر بهره برداری کنن، پول بیشتری ازشون بگیرن و خلاصه درآمد دارن. به هر حال پس مردم، حضور خود مردم نقش اصلی رو ایفا میکنه و این سیاستمداران فاسد هیچ دلشون برای مردم خودشون هم نمیسوزه، چه برسه برای مثلا مردم ایران دلشون بسوزه. اما حضور مردم توی خیابون اون سیاستمدارا رو هم وادار میکنه که سیاستاشون رو تغییر بدن. شهریور امسال، اواخر شهریور امسال ما شاهد شروع این انقلاب 1401 بودیم. خودتون شاهد بودین که چه جمعیتی در چه اندازه‌ای در چه ابعادی در تمام شهرهای کشور به خیابون اومدن. دانشجوها، دانش آموزا، دیدین که چه شوری به وجود اومد. آیا ائتلاف اپوزیسیون شده بود اون موقع؟ آیا از خارج باعث شد که مثلا یه علامتی چیزی از خارج داده شد که مردم اومدن تو خیابون؟ چی شد که مردم اومدن تو خیابون؟ فشار، فشاری که روی مردم بود، فشاری که خفه شده بود، یه دفعه سرباز کرد، دوباره هم سرباز میکنه. و این حرکت مردم ایران بود که همه دنیا را هم تکون داد. تظاهرات ایرانی‌ها در شهرهای بزرگ دنیا که الان یکی دیگه هم داره میرسه، اینها نتیجه حرکت مردم بود. مردم ایرانی‌های خارج از ایران یه دفعه یادشون افتاد ایرانی‌ان و بعد برای هموطناشون، برای خواهر برادراشون، فامیلشون که وسط میدون هستن تلاش کنن یه کاری بکنن برای دوستاشون، برای کسانی که یک فرهنگ و یک تاریخ رو با اونا شیر میکنن، اشتراک دارن در این تاریخ و فرهنگ با هم مشترکن، و این یعنی هموطن. و هر حال تظاهراتی بزرگی که در شهرهای بزرگ دنیا انجام شد، در لس آنجلس، در واشنگتن، در ونکوور، در تورنتو، پاریس، برلین، اینا بی سابقه بود. چجوری یه دفعه این همه مردم اومدن بیرون؟ کسی هدایتشون کرد؟ کسی رهبریشون کرده بود؟ نه، فقط یک احساس وظیفه بود که من هم ایرانی هستم، من هم پاره تن ایران هستم، باید بیام کاری بکنم براش. این احساس مسئولیت بود که عوض کرد، ورقو برگردون. وقتی که سیاستمدارای خارجی هم دیدن که همه دارن، این همه تمام شهرهای بزرگ دنیا هر هفته دارن تظاهرات برگزار میکنن تو خود ایران، مجبور شد به حرکت افتادن. وگرنه اگه این تظاهرات، این حضور مردم نبود، هیچ اتفاقی نمیافتاد، هیچ گفتگویی شکل نمیگرفت، همین با همین برجام سر مردم رو گرم میکردن همچنان. ولی خب یعنی مثل یه دومینوه، مردم توی خیابونای تهران، ایران حضور پیدا کردن، شهرهای مختلف، و بعد این به خارج سرایت کرد، حضور بیشتر مردم و تداوم این حضور باعث شد که رسانه ها مجبور شن واکنش نشون بدن و هیچ حرفی بزنن، وگرنه کاملا داشتن انکار میکردن اون یکی دو هفته اول. بعد مجبور شدن و بعد دیگه ما دیدیم که مثلا گرافیتی مهسا امینی رو وسط پاریس میکشن تو یه خیابون معروف، یا پوسترهای زن زندگی آزادی از همه جای تو تمام دنیا به نمایش در اومد، تو تمام رسانه ها دارن راجبشون حرف میزنن. چرا؟ چون مردم اومدن بیرون. من میخوام بفهمیم که این قدرت مردم چقدره و مردم چه نقشی دارن، و یعنی این سیاست مدارا هیچ کاری برای مردم نخواهند کرد، خود مردم هن که اونها رو وادار میکنن. در خارج هم همینطوره، حتی توی خود آمریکا، توی کانادا، وقتی مردمشون میان یه چیزی میخوان، مجبور میشن سیاست مدارا سیاستشون عوض بکنن، هرچند که اون کمپانیایی که اینا رو سر کار آوردن یه چیز دیگه ای میخوان، ولی برای اینکه بتونن این توازن رو رعایت بکنن، مجبورن به خواست مردم تن بدن. پس حضور مردم و خواست مردم از همه چی مهمتره، تعیین کننده است، پارامتریه که تعیین کننده است. انقدر این پارامتر قدرتمنده که این همه دارن پول خرج میکنن برای این رسانه ها در سراسر دنیا که بتونن این افکار عمومی رو کنترل کنن، که مردم اونجوری که همون کمپانی ها، همون کورپوریشن ها میخوان فکر کنن یا ببینن مسائل رو، واقعیت ها رو ازشون پنهان میکنن. حضور مردم از همه چی مهمتره. در این سه ماه گذشته، چهار ماه گذشته که در ایران این انقلاب و این حرکت‌های اعتراضی رو به حرکت بود و هست همچنان، ما یه سری تجربه پیدا کردیم. هر دفعه تجربه پیدا کردیم. سال 78، تیر 78 یه سری اتفاق افتاد، از اون تجربیات تو 88 استفاده شد و دیدیم که ابعاد 88 هم خیلی وسیع‌تر بود. دو مرتبه توی 88 اتفاقات دیگه افتاد، تو 96 استفاده شد. 96 اصلا خیلی رادیکال تر شد اعتراض به جمهوری اسلامی. از ابتدا با شعار آخوند باید گم بشه اومدن تو خیابون، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا، اینا شعارهای مردمی بود. و بعدم 98 که آبان 98 اعتراض به گرانی بنزین، در این فاصله هم دو مرتبه اعتراضاتی بود. و بعدم رسیدیم به 1401 که اگر کووید اتفاق نیفتاده بود، ما خیلی زودتر به این انقلاب 1401 میرسیدیم، شاید در 1400 یا 99 حتی میرسیدیم بهش، ولی کووید جلوشو گرفت. یکی از تجربه‌هایی که پیدا کردیم توی این 3-4 ماه گذشته، یادتون هست یا نه، زمانی که تیم ملی جمهوری اسلامی، تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی باخت به آمریکا، همه مردم ریختن تو خیابون با ماشیناشون، ترافیک درست شد، تمام خیابونا بند اومد. قبلا با سروان کرمی هم راجع به این موضوع صحبت کردیم، ترافیک یه برگ برنده است دست معترضین، به دلیل اینکه جلوی حرکت نیروهای سرکوبگر میگیره. ببینید نیروهای سرکوبگر تعدادشون از ما کمتره، به محض اینکه یه گوشه جمع میشن مردم، از یه نقطه به یه نقطه دیگه حرکت میکنن یا جمع میشن اونجا تا بتونن به اندازه مردم بشن یا یه تعدادی بشن که بتونن مردم رو سرکوب بکنن. خب اگه این مسیر را بسته بشه نمیتونن، شکست میخورن از مردم. برای همین ترافیک و لای ماشین هم که دیگه اون شاتگانشون به اندازه یه میله آهنی ارزش داره، چون تیرشون به جایی نمیتونه بخوره که پشت ماشین ها مردم قایم میشن هستن. پس ترافیک یه برگ برنده است. تصور کنید که یک روز یا یک شب همه مردم، مثل اون شبی که زندان اوین بهش حمله کردن، همه ماشینا رفتن طرف زندان اوین، تمام اون راه ها بسته شد. یه همچین چیزی ولی هدفمند، با برنامه، دور بیت رهبری، دور صدا و سیما، دور وزارت کشور، تمام خیابونای اونجا اگه بسته بشه بند بیاد و مردم از تو ماشیناشون پیاده شن بیان تو خیابون، حتی اونایی هم که سیاسی نیستن یا فقط نظاره‌گرن، دیگه وقتی تو ماشین تو ترافیک گیر کنن ببینن بقیه اومدن بیرون، اونا پیاده میشن دیگه، مثل پارکینگ میشه ماشین خیابون، اونا پیاده میشن، اونا خود به خود به جمعیت اضافه میشن و میشه این جمعیت رو هدایت کرد به مراکز اصلی قدرت. این حرکت ها حکومت رو میپاشونه از هم، به دلیل اینکه بسیاری از عوامل خود حکومت، بسیاری از فرماندهان، حتی نظامی ها در رده های پایین آمادن برای اینکه از این حکومت جدا بشن، از این حکومت فاسد جدا بشن، منتظر یه فرصت هن و این میتونه یه فرصت بشه براشون. و سیاست مداران خارجی میبینن که چه اتفاقی داره میفته، سیاستشون رو عوض میکنن. این سیاست مداران خارجی رو عوض میکنن، حضور مردم کف خیابون، صرف مذاکره کردن و دیدار کردن با این سیاستمداران فاسد هیچی رو عوض نمیکنه، ولی حضور مردم قدرت چونه زنی اون تیم مذاکره کننده رو میبره بالا. یعنی فرضاً اگر یه ائتلافی حالا داره شکل میگیره، ما آرزوی موفقیت میکنم واقعا براشون که بتونیم این دفعه واقعا یه گروهی یه چیزی درست بکنیم که نجات بدیم مردم از این وضع، ایران کشورمون رو نجات بدیم از این وضعیت. حیف ایرانه، حیف این بچه های با استعدادن که زیر دست آخوندهاد از بین برن، استعدادشون بسوزه، مثل نسل ما که سوخت. بیاین یه خورده احساس مسئولیت کنیم راجع به این بچه ها، راجع به هموطنانمون که اینقدر درد نکشن. قدرت چونه زنی سیاستمداران رو، حالا به هر حال نمایندگانی که از طرف مردم میرن با سیاستمداران خارجی دیدار میکنن، از طرف مردم ایران دارن میرن دیگه، قدرت چونه زنی اونها رو همین حضور مردم میبره بالا. یعنی ما تو دستمون یه چیزی هست که اگه شما هم کمک نکنید ما این کار رو انجام میدیم، بیاین کمک کنید. و مذاکره است دیگه، بده بستونه، اب نداره. ما که نمیخوایم درهای کشورمون رو ببندیم به روی همه دنیا، نه، اتفاقا درها باز، همه جور امکان پتانسیل استعدادهای اقتصادی هست برای اینکه تمام همون کورپوریشن ها و کمپانی ها پول در بیارن، ولی مردم ایران هم زجر نکشن، درد نکشن به اندازه مثل بقیه کشور. مگه بقیه کشور ها معامله نمیکنن با این کمپانی؟ فکر کنین ژاپن مثلا با بانک های آمریکایی رابطه ای نداره، داره، ولی یه توازنی هست، یه تعادلی هست توش. همین کشور اروپایی هم بالاخره همین کورپوریشن ها هستن، ولی یه تعادل، یه سری قوانین داره، از حقوق مردم دفاع میکنه، ولی وقتی یه حکومت فاسد سر کاره راحت حقوق مردم میده به اونا، یه پورسانت هم پادش میگیره. تمام این سیاست مداری فاسد چرا انقدر پول دارن همشون؟ اصلا این پولای کثیف دستشون میاد. شما تو حالا شنیدین مثلا یه سیاستمدار ژاپنی یه قصر ساخته وسط ونکوور، ولی تو دلت بخواد ایرانی پیدا میکنی اونجا، سیاستمدار ایرانی، کسانی که در قدرت، در بدنه قدرت بودن، یا در لس آنجلس یا در شهرهای مهم و بزرگ دیگه دنیا. چرا؟ چون اون مردم حضور داشتن. وقتی که میگیم دموکراسی، رأی اکثریت فقط نیست، حکومت مردم، یعنی مردم، مردم عادی به واسطه رأیشون قدرت دارن و به نوعی، و مثلا رئیس جمهور یا هر چی که انتخاب میشه توسط مردم، نماینده مردم قرار باشه دیگه. حالا کار ندارم که تو خیلی کشورها اینجوری نیست، یه جوری اونا هم توش دخالت هایی میکنن که عملا این اتفاق نمیفته. ولی میخوام اینو بگم، میخوام بگم ما که دنبال دموکراسی هستیم، که دیگه تمام گروه های مخالف اینو میگن دیگه، دموکراسی، اگر دنبال دموکراسی هستیم، دموکراسی رو کسی به ما هدیه نمیکنه، دموکراسی رو ما باید به دست بیاریم، باید خودمون در میدان حضور داشته باشیم تا این دموکراسی رو به دست بیاریم. الان ما چیکار کنیم؟ باید بریم با بقیه هموطنانمون حرف بزنیم که بیان مشارکت بکنن، متقاعدشون بکنیم که بیان به خیابون، به دلیل اینکه ماندگاری جمهوری اسلامی خطرناکه، سیاهه، سیاهی بیشتر، بدبختیه، فقر بیشتره، گرونی بیشتره. ما باید مشارکت بکنیم. این اگه از الان برای این دموکراسی تلاش بکنیم، یعنی ما مردمی هستیم که وجود داریم و دیگه نگران این که کسی بیاد بدوزده و کلا سرتون بذاره، هیچی نباشین. وقتی که حضور دارین، هیچ کس نمیتونه کلا سر شما بذاره. کمک کنین آگاهی بقیه هموطنان هم بیاد بالا، برای اینکه بفهمن که چرا باید بیان به میدون. این نیازی به دعوا و مرافع نداره. باید بریم انقدر صحبت بکنیم، انقدر حرف بزنیم تا اونا رو بیاریم به میدون. این از هر چیز دیگه مهمتره. به جای اینکه کنکاش کنیم ببینیم مثلا فلانی چجوری فکر میکنه، چرا پرچم گذاشته پشتش یا نذاشته پشتش، یا نمیدونم از این چیزای به نظر من پیش پا افتاده که هیچ کمکی به نابودی جمهوری اسلامی نمیکنه. به جای این میتونیم وقت بذاریم، همین وقت رو بذاریم برای اینکه بقیه هموطنانمون رو بیاریم به میدون. فرقی نمیکنه چه خارج چه داخل، بعد بیاریم بقیه هموطنانمون رو بیاریم به میدون تا قدرتمون بیشتر بشه، تا حضورمون بیشتر بشه، وجودمون پررنگتر بشه، وجود ملت، وجود مردم. اینجوری ما یه ملت میشیم، یه ملت آزادی خواه. بعد حضور داشته باشیم و این وظیفه تک تک ماست، برای اینکه با بقیه هموطنانمون صحبت بکنیم و متقاعدشون کنیم که به میدون بیان، به هدف فکر کنیم، به نتیجه فکر بکنیم. هدف ما نابودی جمهوری اسلامیه. بنابراین به جای اینکه به همدیگه کار داشته باشیم که تو چجوری فکر میکنیم، مثلا پادشاهی خواهی، جمهوری خواهی، چیچی، به جای این چیزا به فکر کار خودتون باشیم که خودتون دارین چه ضربه‌ای به جمهوری اسلامی میزنیم. و ابدا نگران این نباشین که یه کسی بیاد مثلا انقلابو بدوزه، سر مردم و کلاه بذاره. آگاهی مردم بیمه میکنه اون مردمو، هیچ کس نمیتونه سرشون کلاه بذاره. اگه به نظرتون آگاهی پایینه، برین کمک کنین آگاهی بیاد بالا، بشینین فکر کنین ببینین که چی میخواین از حکومت بعدی. این جلوی هر اتفاق بعدی رو میگیره. مثلا میگم، مثلا من خواستم از حکومت بعدی آزادی بی قید و شرط مطبوعات، رسانه ها کاملا باید آزاد بشن. به نظر من حاضرم راجبش بحث کنم، مناظره کنم، متقاعد کنم بقیه رو که چرا باید رسانه ها آزاد بشن و این باید بره تو قانون اساسی مون. به جای این که بشینیم بگیم که نه، مثلا ریاست جمهوری باید بشه یا پادشاهی باید بشه، به جای این بیاین الان به این چیزا فکر کنیم. اگر میخواین راجع به آینده بعد از جمهوری اسلامی فکر بکنیم، به این فکر کنیم که ما چی میخواییم. من کشاورز چه حقی میخوام؟ من معلم چه حقی میخوام؟ چی واسم مهمه؟ من راننده چی برام مهمه؟ من دانشجو چی برام مهمه؟ چه آیندهی میخوام برای خودم و فرزندانم در آینده؟ بعد به این چیزا فکر بکنیم. بعد داره دیر میشه. جمهوری اسلامی در تدارک راه انداختن یه جنگه، مأموریتشه، همون کمپانی و کورپوریشنی که آوردن سر کار، اینو ازش میخواد که ایران تیکه تیکه بکنن بعد از این جنگ. واقعا روزگار سیاهی در انتظار مردم ایران خواهد بود اگر جمهوری اسلامی سر کار بمونه. و وقتی جمهوری اسلامی سرنگون بشه، یک آینده روشن در انتظار همه ای ما خواهد بود. برای همین باید فقط فکر کنیم به نابود کردن هر چه زودتر جمهوری اسلامی. گفتم حتی اگر میخوایم به افرادی که بهشون باور داریم به عنوان اپوزیسیون و الان دارن فعالن و میخوان ائتلافی تشکیل بدن، حرکتی بکنن، اگه میخوایم بهشون کمک بکنیم، باید حضور در خیابان رو تقویت بکنیم. چه در خیابان‌های تهران، چه در خیابان‌های اردبیل، چه در خیابان‌های زنجان، چه اصفهان، تبریز، همه جا، حتی خارج از ایران، تورنتو، ونکوور، لس آنجلس، واشنگتن، پاریس، برلین، همه جا همین تظاهرات بعد گسترده تر از این بشه. اگه الان 2000 نفر میان، بعد بشیم 20000 نفر. هست آخه، هست، ما ایرانی داریم انقدر. باید گسترده تر بشه. باید به دوستامون، اگه خودمون میریم تظاهرات، دوستامون هم با خودمون ببریم، اگه نمیریم بریم، حضور داشته باشیم، وجود داشته باشیم و به این مسائل حاشیه‌ای نپردازیم. تنها چیزی که دستمایه‌ای که الان دست این حکومت هست و تمام طرفدارانش، اختلاف انداختن بین مردم، بین مخالفینه، در اینکه قدرتشون رو کم بکنن. چون قدرت ما رو تعدادمونه، وقتی اختلاف داشته باشیم اصلا پراکنده میشیم، تعدادمون میاد پایین دیگه، بی اثر میشه. و نه تنها تعداد خودمون میاد پایین، بلکه اون کسانی که از بیرون، اون بقیه هموطنانی که از بیرون دارن به این قضیه نگاه میکنن، میگن بابا اینا خودشون با هم دیگه دعوا دارن، ما بریم بگیم چی؟ حالا ما بعد وایسیم دعوا کنیم؟ نکنین این کارو. اگه دلتون برای ایران میسوزه، دوست دارین که این کشور آزاد بشه، فقط به آزادی ایران فکر کنین، نگران چیزی هم نباشید. تنها چیزی که باید نگرانش باشیم ادامه جمهوری اسلامی. بعد از جمهوری اسلامی هر اتفاقی که بیفته از جمهوری اسلامی ده ها بار بهتره. و وقتی مردم با شعورن، وقتی مردم آگاهن، هیچ کس نمیتونه سر کسی کلا بذاره، سر این مردم کلا بذاره، کلا نمیره سر کسی. یه بار دیگه بگم که دموکراسی رو کسی به ما هدیه نمیده. دولت های خارجی، سیاستمداران خارجی به ما دموکراسی هدیه نمیدن. دموکراسی رو ما باید به دست بیاریم، باید تمرین کنیم. تمرین دموکراسی یعنی چی؟ یعنی همین حضور داشتن، یعنی همین حرف زدن با بقیه هموطنان که متقاعدشون کنیم که حضور داشته باشن اونا. این تمرین دموکراسی، احترام گذاشتن به افکار بقیه. کنکاش لازم نیست بکنیم دیگه. یه رأی داریم، هر کدومون یه رأی داریم، یه رأیمون رو میدیم، ما به رأی خودمون کار داشته باشیم، آگاهی بدیم فقط مردم و هموطنان دیگه‌مون رو که ادامه جمهوری اسلامی یعنی چی؟ یعنی نابودی، یعنی تاریکی، یعنی جنگ، یعنی بدبختی، یعنی فقر، یعنی گرونی. بوده دیگه تا الان، مگه غیر از این کرده جمهوری اسلامی؟ بدتره. هی مثل ماشینی که رو سرپایینی، هی داره شتابش بیشتر میشه. فقط شتابش بیشتر میشه. شما خودتون ببینید گرونی‌ها رو از ابتدا تا الان. ببینید با چه شتابی هی داره گرون، یعنی مثلا دیگه یه زمانی سال به سال قیمت رو عوض میشد، بعد شد ماه به ماه، الان شده دیگه روز به روز، هفته به هفته و روز به روز. خب شتاب گرفته دیگه. جنگش هم همینطوره. یه زمانی بین ایران و عراق جنگ شد، الان جمهوری اسلامی ببینید در چند جبهه داره میجنگه، یعنی در چند جبهه اموال مردم ایران داره حروم میکنه، از بین میبره، دود میکنه، میره رو هوا. در یمن، در عراق، در افغانستان، در سوریه، لبنان، ولش کنی وسط آفریقا هم سر هستن همین الان، اونجا هم دارن کمک میکنن. پس تنها جوری که ما میتونیم اینو تمومش بکنیم، نابود کردن خود جمهوری اسلامی. چجوری جمهوری اسلامی نابود میشه؟ با حضور ما، با وجود داشتن ما. این از همه چی مهمتره، از همه چی قدرتمندتره، پارامتریه که کاریش نمیتونن بکنن. تمام این دزدی‌ها زمانی اتفاق میفته، تمام این فسادها زمانی اتفاق میفته که مردم آگاه نیستن، حواسشون نیست که داره چه اتفاقی میفته، حضور ندارن، کسی نیست حقشو بگیره، یه عده کمی میان اونا رو سرکوبشون میکنن و بعدم به کارشون ادامه میدن. ولی وقتی همه مردم حضور داشته باشن، نمیتونن این کارو بکنن. تو این روزهایی که این اعتراضات در جریان بود، خبری از کشاورزان و بازنشستگان و معلمان و اینا نبود. عجیب بود واقعا. خب چرا؟ بعد بریم صحبت کنیم، بعد بریم بقیه هموطنانمونو از کارگر تا معلم تا همه این کسانی که هستن اصلا در صحنه پراکنده، بعد یک جا بشه، بعد هممون با هم بیایم. این اون چیزیه که ما رو نجات میده، کشورمون رو نجات میده. یه مسئله بود راجبه یه ویدیوی مثل این که چون خیلی ازم سوال شد، من دارم به این موضوع میپردازم، خیلی هم کوتاه میگم. راجبه این که کانال یوتیوب کوچه یه ویدیوی منتشر کرد راجبه جورج سوروس و راکفلر و اینا که با هم دیگه مثلا دارن تلاش میکنن که جمهوری اسلامی نگه دارن. خب اینا رو من قبلا دلایل تاریخیشو بهتون گفتم که فقط جورج سوروس و اینا نیست، خیلی گنده تر از این حرفان. به نظر من این گزارش یه جوریه که یعنی که تمام این کثافتکاری که تو دنیا شده مثلا زیر سر این دوتا پیرمردا بوده که اینا هم دارن میمیرن دیگه، ولی همش تقصیر اینا بوده، در صورتی که اینجوری نیست. یه شبکه بزرگه، آدم جوونم توش داره و اونها که این کارا رو کردن تا همین الان تمام این دولت‌های دیکتاتوری سر کار آوردن و مواظبت کردن ازشون تو رسانه‌هاشون. ببینید مثلا اسرائیل رفت یه حمله که حالا من نظر خودم میگم، شاید من اشتباه فکر کنم، اسرائیل رفت یه حمله کرد به داخل ایران و یه سری جاها رو زد دیگه. هفته پیش فکر کنم 7-8 روز پیش بوده این اتفاق افتاد. اگه واقعا قصد تقابل نظامی با جمهوری اسلامی داشته باشن، در مدت خیلی کوتاهی میتونن تمام نیروی نظامی جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. تکنولوژی ارتش آمریکا انقدر بالاست و سلاحاش انقدر قدرتمندن که ارتشای همه دنیا، همه کشورهای دنیا با هم دیگه بخوان با ارتش آمریکا وارد جنگ بشن، ظرف دو هفته همشون شکست میخورن، همه ادوات جنگیشون از بین میره. یعنی اگه بخوان جمهوری اسلامی رو از بین ببرن، واقعا ظرف 24 ساعت کار داره برای اینکه بخوان تمام نیروی نظامی جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. نمیشه، نمیخوان. این زد و خوردان فقط برای اینکه به مردم نشون بدن، ذهن مردم رو آماده کنن که یک زد و خوردی هست و بعدم جمهوری اسلامی رو قدرتمند نشون بدن تو چش مردم، نه فقط مردم ایران، تو چش مردم دنیا، تو چش مردم خودشون، چون هزینه این جنگ رو آخر سر از جیب مردمشون در میارن. بعد به مردمشون بگن که آره ما دشمن خطرناک داریم. بازیه. تنها چیزی که این بازی رو عوض میکنه حضور مردمه. برگردیم به این حضور مردم. این به نظر من حتی بستن این کانال یوتیوب کوچه به نظر من اینم شاید برای این بود که باورپذیرتر بکنن مطالب این کانال رو، که بگن نه اینم با شماست مثلا، که من همچین باوری ندارم البته. و عرضم به خدمتتون که یه بار دیگه فقط روی مسئله تأکید بکنم که خواهش میکنم ازتون کنکاش تو عقیده و باور دیگران نکنین، انقدر قضاوت نکنین آدم ها رو به خاطر اینکه مثلا این حرف رو زد یا اون حرف رو زد. فقط به جمهوری اسلامی فکر کنیم، فقط به اینکه ما چجوری میتونیم من ایرانی چجوری میتونم به جمهوری اسلامی صدمه بزنم، همین، فقط به همین فکر کنیم. و امیدوارم این اعترافی که اپوزیسیون میکنه این دفعه به یه جایی برسه و فقط یه دیدار نباشه، چون از این دیدارها زیاد شده، به جایی هم نرسیده و همینجوری هم ایران نابود شده، همینجوری هم معادن ما رو دارن جارو میکنن، برمی‌دارن میبرن، هیچ اتفاقی هم نمیفته، همینجوری مردم ما دارن بدبختر میشن، نفت و گازمونو میدوزن میبرن. الان هم که دیگه دارن مثلا خود پتروشیمیا رو میفروشن، نمیدونم حتی اماکن تاریخی رو هم دارن اجاره میدن و میفروشن. یعنی اینه جمهوری اسلامی، همینجوری اگه ما ول کنیم بگیریم بشینیم، همینجوری بدتر و بدتر و بدتر میشه دیگه، چیزی بهتر نمیشه که. دو روز دیگه میان اموال خودتونم میفروشن، یعنی خونت مثلا اینجاست مالیاتشو ندی ما میگیریم ازت. میشه ها، این اتفاقا میافتاده قبلا جای دیگه دنیا میفته، بعد بجنبیم، بعد تکون بخوریم. یعنی فکر کنین مثلا اگر 20 سال پیش میمدن میگفتن دلار میشه 40,000 تومان، کسی اصلا قبول میکرد؟ الان شده 45,000 تومان مثلا شده. برای همین ما راهی نداریم غیر از اینکه مستقیم به خود جمهوری اسلامی صدمه بزنیم از شهرش خلاص شیم. اگر هر طرف دیگه این انرژیمون رو خرج بکنیم از شهر جمهوری اسلامی خلاص نمیشیم. یه دولت خارجی نمیاد جمهوری اسلامی رو بر ما برداره، چون منافع این دولت ها، منافع اون سیاست مداران فاسد در ماندگاری جمهوری اسلامی، نه در نابودی جمهوری اسلامی. خیلی ممنون از این که به این برنامه توجه کردین. امیدوارم که یه بیاستر دیگر هم من بگم، یه بار دیگه خیلی کوتاه بگم راجع به این که اپوزیسیون، یعنی اون چیزی که من توقع دارم ببینم اینه: جمهوری اسلامی در تمام کشورهای دنیا حضور داره، حضور پررنگ داره، حتی یه سری سیاستمداران کشورهای دنیا هم، یعنی اون شبکه است دیگه، نه اینکه الان جمهوری اسلامی خریده باشه، ولی یه شبکه‌ای که جمهوری اسلامی میخواد نگه داره. یه سری سیاستمدارم، چه آمریکایی، چه کانادایی، چه آلمانی، چه اروپا، همه جا طرفدار جمهوری اسلامی، اصلا قایم هم نمی‌کنن، رسما طرفداری می‌کنن از جمهوری اسلامی. یعنی مثلا سیاستمدار آمریکایی از جمهوری اسلامی طرفداری می‌کنه، جمهوری اسلامی هم کشوری که داره پرچم آمریکا رو می‌سوزونه، همه جور فرهنگ آمریکا و دولت و مردم آمریکا رو تحقیر میکنه، ولی یه سیاستمدار آمریکایی هم طرفدارش. مثلا اینها نمیخوان که جمهوری اسلامی بره. و حالا ما باید چی کار بکنیم؟ نیروی مخالف جمهوری اسلامی که قراره به جمهوری اسلامی صدمه بزنه باید چی کار بکنیم؟ قبلا هم گفتم، بعد به نظر من ما حداقل، یعنی باید یه شکلی داشته باشه این براندازی جمهوری اسلامی، یه پروژه است، یه پروژه بزرگه. ببینید اینجا مثلا توی لاس وگاس میان یه دفعه یه ساختمون مثلا 50 طبقه رو خراب میکنن، 3 سال بعد یه دونه هتل 50-60 طبقه دیگه جاش ساختن کامل، 3 سال. یعنی از وقتی که اینو دارن خراب میکنن تا وقتی که هتل بعدی میاد جاش 3 سال طول میکشه. چجوری میتونه این اتفاق بیفته؟ چرا مثلا تو ایران 20 سال طول میکشه بخوان همچین کاری بکنن؟ به خاطر اون برنامه هست. یعنی اون موقعی که چنین تصمیمی میگیرن، اینا میدونن که تو اون هتل بعدی تو کازینوش چه دستگاهایی رو کجا میخوان کار بذارن، سیستم ترمایشیش قراره چی بشه، تو طبقه هفتمش مثلا تو دستشویش قراره چه کاشی بزنن، تو طبقه بیستمش قراره چه چند تا اتاق باشه. هتلایی که بهتون میگم مثلا حداقل 500 تا اتاق داره و اون طبقه پایینش به غیر از اینکه حالا مثلا یه کازینو داره، تقریبا مثل یه مال داره، یک عالم مثلا 50 تا 100 تا مغازه که هر کدومش با اون یکی فرق داره. اصلا طرحش خیلی واقعا زیبا و دیدنیه. میخوام بگم یه همچین چیزی رو ظرف 3 سال میسازن. این یه پروژه است. برای این پروژه یه نوع هتل برنامه ریزی هست، برنامه دقیق، نه فقط تا اینکه ساخته بشه، حتی برای بعدش سوددهیش چقدر قراره سود بکنه، چقدر در سال قراره برگردونه اینجا، همه اینا حساب کتاب میشه روش. چطور ما برای براندازی یا یک حکومت نباید برنامه داشته باشیم؟ باید برنامه داشته باشیم. این حرکت، این حرکت به طرف نابودی جمهوری اسلامی، این حرکت به طرف براندازی، این جبهه جنگ ابعاد مختلف، یعنی جبهه های مختلف در قسمت های مختلف باید این مبارزه انجام بشه. خب یکیش که کف خیابونه در داخل و در خارج، مردم، مردمی که مخالف جمهوری اسلامی، یعنی پتانسیل و تبدیل به عمل بشه و هدایت بشه، هماهنگ بشه. پس بنابراین ما یه شاخه‌ای میخواییم که این کار انجام بده، که بهش میتونیم بگیم مثلا شاخه تشکیلات یا هر اسم دیگه که میخواییم روش بزنیم، ولی یک شاخه ای از اپوزیسیون باید این کار انجام بده، از اون نهادی، اون گورگانیزیشن که قراره بره براندازی رو انجام بده. یه شاخه دیگه همین دیدارهای خارجیه، همین روابط خارجیه. یه شاخه دیگه روابط مالیه، باید بتونه پول جمع بکنه از هموطنانمون در خارج. اصلا نیازی ما به دولتهای خارجی هم نداریم برای پول، انقدر ایرانی ثروتمند در خارج هست که وصلم نیست به حکومت، که به کمک همونا ما میتونیم و خودمون، 8 میلیون ایرانی، 7 میلیون ایرانی در خارج زندگی میکنیم، 1 میلیونش کافیه سالی 100 دلار کمک بکنه میشه 100 میلیون دلار. با 100 میلیون دلار میشه جمهوری اسلامی براندازی کرد. تصور کنید چه مقدارش رو میشه کمک کرد به مردم داخل. حتی اگر 1 میلیون هم فعال نشن، به نظر من حتی اگه 100 هزار تا ایرانی بیان پای کار و کمک مالی برسونن، میشه این حکومت رو انداخت، به شرط اینکه این ارگانیزیشن اول درست شه، مردم بهش باور کنن، بهش اعتماد بکنن بر اساس کاری که دارن انجام میده. من مطمئنم که 100 هزار تا که هیچی، خیلی بیشتر ایرانی ها هستن که حاضرن پول بدن، خیلی زیاد، برای اینکه این حکومت از شر این حکومت خلاص بشه. بنابراین یه شاخه مالی میخواد که هم بتونه این پول رو جمع بکنه، هم بتونه این پول رو خرج بکنه، نظارت کنه تو خرج شدنش، و یک شاخه رسانه‌ای هم میخواد، بیانیه دادن، مصاحبه کردن، شرکت در این جنگ روانی که اون طرف تمام این رسانه ها را انداختن، و یه قسمتی هم بعد بیاد برنامه ریزی بکنه برای بحران هایی که ما بعد از جمهوری اسلامی باش طرف میشیم و چجوری از الان برنامه داشته باشیم که بتونیم با این بحران ها مقابله بکنیم. فرض کنیم مثلا محیط زیست، ما خیلی بحران محیط زیستی داریم. خب اینا باید شناسایی بشه و متخصصینش هم هستن، به جای اینکه این متخصصین توی دانشگاه برن مثلا درس بدن، الان میشه استخدام بشن تو همین ارگانیزیشن و بیان وقت بذارن و طرح‌ها رو آماده کنن. از خارجی‌ها هستن کمک بگیریم برای اینکه طرح‌های بهتری آماده کنیم. مثلا میگم بحران محیط زیستی، فرض کنید دریاچه ارومیه تقریبا خشک شده، خب این بعد احیا بشه، یا اینکه اون نمکایی که عروش بلند میشه بعد یه فکری به حالش بکنیم، نمیتونیم همینجوری ولش بکنیم، دشت‌ها دارن نشست میکنن، خب بعد یه فکری بکنیم جلوشو بگیریم یا احیا کنیم یه جوری اگه میشه راهشو بگیریم پیدا کنیم. یعنی میخوام بگم اینا کارهایی که از الان اپوزیسیون میتونه انجام بده. این همه این نکبت‌زاده های جمهوری اسلامی بیرون ایران هستن که پولای دزدی مردم ایران آوردن بیرون، جست گریخته بعضی از هموطنان به صورت انفرادی میان اطلاعات اینا رو هر از گاهی میذارن بیرون که مثلا خانواده فلان وزیر یا فلان نماینده مجلس ببین مثلا اینجا چه قصری داره و ببین چه زندگی را انداخته بر خوش با این پولای دزدی. این حرکت باعث میشه که اونا بترسن و کمتر دزدی کنن، یا اینکه حواسشون رو جمع‌تر بکنن، انقدر راحت نیان به فلان نماینده کنگره آمریکا کمک بکنن که از جمهوری اسلامی طرفداری بشه. مثلا میگم خیلی مهمه، یعنی جنگ با جمهوری اسلامی از همین خارجه، هم خارجه هم داخله، و این کارهایی که اپوزیسیون باید انجام بده، این کارهایی که اپوزیسیون میتونه انجام بده، به شرط اینکه اون برنامه رو داشته باشه، به شرط اینکه واقعا تبدیل به یه ارگانیزیشن بشه، نه اینکه چند نفر بشینن فقط با هم حرف بزنن. امیدوارم از توی این حرفا یه همچین برنامه بیاد بیرون. بس دیگه، 40 چند سال گذشت. حالا 40 چند سالشو من در جریان نبودم که چه اتفاقایی اپوزیسیون چه فعالیتایی کرده، ولی 7-8-10 سال گذشته رو دیدم از نزدیک. بارها فرصت به دست آوردن این برنامه بوده، نشده. امیدوارم این دفعه بشه، چون بدون این برنامه ما به جایی نمیرسیم. بازم فقط یه سری حرف و دو مرتبه هم میرن تو خونه هاشون تا دفعه بعد که مردم اومدن بیرون. این به درد نمیخوره. این یعنی شاید اصلا دفعه بعد دیگه وجود نداشته باشه، چون جمهوری اسلامی داره میره به طرف نابود کردن ایران. ایرانی برامون باقی نمیذاره جمهوری اسلامی. اینو جدی بگیرین این خطر رو. خیلی ممنون از این که به صحبت‌های من گوش کردین، برنامه رو تماشا کردین و تا دیداری بعد. بدرود.